ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جنگ شدید میان کردها و داعش در کوبانی ادامه دارد. آلمان میکوشد ایران و ترکیه را به پیوستن به جنگ علیه داعش ترغیب کند. گزارش حاکی است قنچه قوامی اعتصاب غذای خوش کرده است. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش در شهر کوبانی در شرق سوریه ادامه دارد. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای کرد توانستند مانع از پیشروی داعش به سوی مرکز این شهر شوند. نیروهای داعش از دو جهت میکوشند خود را به مرکز شهر برسانند. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که روز شنبه نیز حملات دیگری به مواضع داعش انجام داده است. در همین حال وزیر خارجه آلمان میگوید در تلاش هستند تا ایران و ترکیه را به پیوستن به جنگ علیه داعش یا خلافت اسلامی ترغیب کنند. فرانک اشتاینمایر به روزنامه تکس اشویگل گفته است که لازم است خصومت‌های دراز مدت در خاورمیانه کنار گذاشته شود تا جبهه مشترک از ایران، ترکیه و کشورهای عرب در مقابل داعش تشکیل شود. گزارش ها حاکی است که قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی از صبح شنبه به اعتصاب غذای خوش دست داده است. ایمان قوامی برادر قنچه به رادیو فردا گفت که خواهرش از 11 روز پیش در اعتراض به ادامه بازداشت موقتش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود، اما آب و چای می نوشید ولی اکنون دیگر مایعات هم نمی نوشد. همزمان به گزارش سایت کلمه، جمعی از فعالان مدنی و حقوق زنان در ایران از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و شیوا نظر آهاری همراه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی با ابراز نگرانی درباره سلامتی قنچه قوامی از او خواستند اعتصاب غذای خود را بشکند و خواستار آزادی او شدند. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانگی ایرانی بریتانیایی حدود 4 ماه پیش برای تماشای مسابقه والیبال مردان به استادیوم آزادی تهران رفته بود که بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره بازداشت و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. شرکت ملی نفت ایران کاهش قیمت نفت خام را برای جذب بیشتر مشتری تکذیب کرده و گفته است که قیمت نفت ایران متناسب با قیمت نفت عربستان کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن قمصری مدیر روابط عمومی این شرکت افزوده است که قیمت نفت ایران همیشه در رقابت و به موازات قیمت نفت عربستان تعیین می شود. عربستان سعودی هفته پیش قیمت نفت خام سبک خود را برای فروش در بازارهای آسیایی به کمترین میزان آن در 6 سال گذشته رساند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بودند که ایران هم از هفته گذشته قیمت نفتش را به همان اندازه عربستان پایین آورده است. در ادامه این بخش خبری شنونده یه مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحدیرات که نگاهی داشته به خبرها و رویدادهای حقوق بشری هفته. شنونده این برنامه خواهید بود. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران 2 ماه پیش گزارشی تهیه کرد که قرار است تا چند روز دیگر آن را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. احمد شهید در گزارشش به شمار اعدام ها، وضعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، بازداشت روزنامه نگاران، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران پرداخته. او با انتقاد از شمار اعدام ها در ایران اعلام کرده که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 825 نفر در ایران اعدام شدند که او این رقم را نگران کننده خوانده. ایران این گزارش را یک جانبه، غیر واقعی و فاقد اعتبار حقوقی توصیف کرده و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه دانسته است. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته، طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با حدود 120 ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم درباره نحوه تهیه گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته بود:
I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار در 3 پرونده‌اش در دادگاه کیفری تهران تبرئه شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده و شاکیان پرونده سازمان توسعه تجارت و علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بودند. سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار که طی 1 سال گذشته 3 محاکمه شده، پیشتر در 2 جداگانه به 6 توقیف روزنامه و 91 روز حبس تعلیقی محکوم شده. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی از 1 پیش برای گذراندن حکم 6 زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. او به همراه همسرش جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه گذشته بازداشت شد و همسر ایرانی آمریکاییش همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مقام های ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی اعلام کرده و گفتند تابعیت آمریکایی او را به رسمیت نمی‌شناسند، بنابراین به پرونده او بر اساس قوانین ایران رسیدگی خواهد شد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران همکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد که حدود 10 پیش بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می برد. او که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 زندان محکوم شده بود، حدود 1.5 پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تا پدرم در یک تماس چند ثانیه‌ای با یکی از بستگانم خبر دستگیری خودشون رو به ما دادند که تا همین الان هیچ خبری من از اینکه به چه اتهامی دستگیر شدن و الان در کجا هستند ندارم.
گزارش ها حاکیست قنچه قوامی از نهم شهریور ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده. وبسایت کلمه علت اعتصاب قضای او را اعتراض به بلا تکلیفیش در زندان عنوان کرده. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، 30 تیر ماه در روز مسابقات والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد، اما اوایل تیر ماه مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع قنچه قوامی اتهام او را تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. ایمان قوامی برادر قنچه قوامی درباره وضعیت خواهرش بیشتر میگوید.
تماس گرفت با پدر مادرم و گفتش که هنوز در اعتصاب قضا به سر میبره و علتش هم یه سری علت هست. یکیش این بود که هفته پیش یک آقای به اسم آقای بهلوی رفته بودن به بندی که خواهر من نگه میدارن و میخواستن که به زور وکیل رسمی که پدر مادرم انتخاب کرده بودن به اسم آقای علیزاده طباطبایی رو از پرونده برکنار کنن و اینکه یه سری اتهامات اضافی هم به پرونده وارد کنن و این در حالی که اصلا خود آقای علیزاده طباطبایی نتونستن این همه مدت یه بار هم خواهر من رو ملاقات بکنن توی زندان.
مهلت 10 روزه تعیین وضعیت پرونده ریحانه جباری، زن 26 ساله محکوم به اعدام تمام شد و همزمان مادر این محکوم به اعدام بار دیگر خواستار شفافسازی در پرونده فرزندش شده. عفو بین الملل هم هفته پیش خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری شد. این نهاد حقوق بشری میگوید ریحانه جباری 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش دارای اشکالاتی است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
ریحانه در 2 ماه اول پس از دستگیریش در انفرادی بوده و در طی این مدت که اعترافات اولیه‌اش رو میکنه دسترسی به وکیل نداشته. در این حال به نظر میاد تحقیقاتی که در مرحله مقدماتی صورت میگیره ناکامل و ناقص بودن، به خصوص در رابطه با ادعایی که ریحانه مطرح کرده در مورد حضور یک شخص سوم در محل وقوع جرم. بنابراین عفو بین الملل درخواست کرده که ریحانه یک بار دیگر یک دادگاه منصفانه به اون داده بشه و در طی اون تمام شواهدی که در این پرونده وجود داره به شکل کامل و دقیق مورد بررسی بگیره.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که از 3 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی قلبی و بیماری گوارشی وضعیت جسمی نامناسبی دارد، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
از نظر جسمی پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به من همون 1.5 سال پیش افزایش پیدا کرده و کلن نیاز مجدد به درمان داره.
وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر میکند از بازداشت 3 نوکیش مسیحی در اصفهان خبر داده. بر اساس این گزارش، شهرام قائدی، حشمت شفیعی و عماد حقی حدود 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شدند. از علت بازداشت و اتهام این افراد خبری منتشر نشده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن در این باره بیشتر میگوید.
اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت های کلیساییشون چه در کلیسای رسمی چه در کلیسای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا کنند اتهامات امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تاسیس کلیسای خانگی از جمله اونهاست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.